بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دومی هست که امروز در خدمت جناب آقای دکتر قائمی نیا هستیم. خیلی خیلی بهره بردیم جلسه اول، اتفاقا به یه نقطه مشترکی رسیدیم و ما همیشه خب بحث میکردیم که هیچ فلسفه‌ای رو نباید به صورت فلسفه خوانی در واقع پیش بریم. الان چیزی که اتفاق افتاده چه تو حوزه چه تو دانشگاه، تفلسف صورت نمیگیره. ما چیزی به نام تفکر فلسفی نداریم و در واقع فلسفه خوانی داریم. یه متن در واقع انتخاب میشه و حالا البته من خودم معتقدم به متن، یعنی متن باید باشه، ولی معتقدم که متن نباید زندانی ما باشه و ما محبوس در متن باشیم. معمولا یه متن انتخاب میشه و استاد و دانشجو یا حالا استاد و طلبه محبوس در این متن میشن و خب اینطوری هیچ اتفاقی نمیفته، چنان که اتفاقی نیفتاده. ببینید ملا صدر خب به صراحت قائل به تعامل انتقادی هست، ما باید تعامل داشته باشیم. حالا این نکته هم که اتفاقا ایشون میگن، ببینید اگر ما هیچ نظام فکری نداشته باشیم و همطور بخوایم همطور با این فلسفه با اون فلسفه با اون فلسفه، دقیقا همین اتفاق که شما میفتید میگید میفته. ولی اگر که ما در این حالی که یک نظام داریم، نظاممون نظام ایستا نباشه، یک نظام پویا باشه که دارای تعامل هست با سیستم ها و مکاتب فلسفی و در واقع گفتگو میکنه. ببینید یک تفکری که نظاممنده، روشمنده و در این حال گفتگو داره با تفکرات دیگه، با نظام های دیگه، اون چیزی که شما میگید اتفاق نمیفته و در واقع این نظامه که داره توسعه پیدا میکنه، خودشو بازسازی میکنه. ما همیشه قائل هستیم به این که فلسفه ملا صدر در واقع ما بیایم یک مواجهه درست کنیم بین فلسفه ملا صدر و علوم شناختی. من معتقدم البته این پتانسیل و فلسفه ملا صدر داره که این تعامل صورت بگیره و در واقع رابطه دو طرفه باشه. ببینید ما قبلا، الله خدمت آقای دکتر عرض کردم، قبلا ما مشاعر رو داشتیم خدمت دوستان. خب این تعبیرات و کلماتی که ملا صدر انتخاب میکنه برای عناوین کتابش واقعا عالیه. مشاعر خب معمولا میان معنا میکنن به مواقف شعور، در صورتی که مشاعر جمع مشعر یه معنا دیگه هم داره به معنی معبر، یعنی در واقع مشاعر معابره و این تلقی ملا صدراست که ما در فلسفه پنجره باز میکنیم، معبر میزنیم. من همیشه تو همون سلسله درس ها این بحث مطرح کردم که کأن فیلسوف میگه که فیلسوف رو میدون مین داره راه میره، یعنی در واقع فضا و زمینه ای که پر از بحران ها هست، حالا هر زمان منتها هر زمانی بحران های خاص خودشو، فیلسوفه که روی این بحران ها که در واقع میشه تشبیه به مین کرد راه میره و در واقع معبر میزنه و یه راه برون رفتی از این بحران ها رو جلو پای انسان ها میگذاره. بنابراین دقیقا ما الان خب مواجه با بحران های بسیار بسیار زیادی هستیم. خب علوم جدید، تکنولوژی جدید از جمله همین علوم شناختی، به جای اینکه برامای راه گشایی داشته باشن، کنه انگار تبدیل شدن خودشون به یه بحران، برای ما آشفتگی ایجاد میکنن، آشفتگی ذهنی ایجاد میکنن. خب این به دلیل همونه که ما یه نظام روشمند، یک تفکر نظاممند و روشمند و در عین حال پویا در واقع نداریم. این نکته که میخواستم در ابتدا عرض کنم. اما ببینید، حالا من معتقدم که ما تو فلسفه ملا صدرا واقعا اون دوالیسم دکارتی رو به هیچ وجه نداریم. این بدنمندی شناخت که امروز مطرحه، خب حالا درسته ما میگیم که مغز علت اعدادی هست نسبت به ذهن و مجموعه آگاهی ها، اما به این توجه داشته باشیم که علت اعدادی رو ما باید تو دستگاه صدرایی بفهمیم. علت اعدادی که تو فلسفه ملا صدرا به کار میبریم فرق میکنه با علت اعدادی که تو دستگاه سینوی به کار میبریم. چطور؟ به این صورت که ببینید دیگه اینجا مغز یا بدن در واقع یه چیز جدایی که به صورت ابزار در اختیار نفس باشه نیست تو فلسفه ملا صدرا. دقیقا وقتی ملا صدرا میگه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی این که بدن در واقع مرتبه نازله نفسه. حالا به خصوص اینجا بحث اصالت وجود و تشکیک وجود و وحدت سنخی وجود، خب اینجا پادرمیانی میکنه. به عبارت دیگه نفس از همان سنخ وجودی است که بدن، و در واقع یک رابطه تشکیکی هست بین این بدن و نفس، و اینجاست که ذهن، نفس یک بدنمندی پیدا میکنه که به همون مفهوم سینویش دیگه نیست. خب اینها یه ظرفیتی به ما میده، یه پتانسیلی به ما میده که دقیقاً تمام آنچه که در بدن ما میگذره، در مغز ما میگذره، دخالت میکنه در همون نگاه ما، در همون شناخت ما. خب اینا چیزایی است که ما میتونیم ازش واقعا بهره ببریم. خب این در حقیقت یه نکته‌ای بود که ما تو همون جلسه اولی که خدمت رسیدیم، و همین میتونه خودش یه فتح بابی بشه که بحث رو مثلا از همینجا شروع بکنیم. ولی خب من هم معتقدم که این جلسه که جلسه اول ما هست خدمت آقای دکتر، نمیتونیم مسئله مند بحث رو پیش بریم. در واقع این مستلزمه اینه که اولیه فضایی درست بشه، به تصویر کشیده بشه، و بعد حالا اگر در واقع سعادت داشتیم که در خدمت آقای دکتر باشیم، اون وقت مسئله مندی رو پیش ببریم. خب من تقاضا میکنم که آقای دکتر به ادامه بحثشون بپردازن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم مجددا از مطالبی که جناب آقای دکتر فرمودن. خب طبیعتا برخی از پرسش ها رو میتونیم تو این جلسه پاسخ بدیم، فرصتی که داریم کمتر از یک ساعت هم هست. راجب تلفیق که با تلفیق های مشوش و در واقع آمیخته با خطا، اینا چه فرقی داره؟ خب این مشخصه در طول تاریخ تلفیق های زیادی پیدا شده و میشه، همین ها هم نمیشه. ببینید سوالی که دوست از اینمون داشتن این بود که خب همین تلفیق بعضی جاها چیزای پراکنده رو جمع کردن مشوشه و شاید حتی صورت خوبی هم نداشته باشه. من اینو میپذیرم، بعضی از تلفیق ها اینجوری بوده، هر تلفیقی که پیدا میشه که ما نمیپذیریم. این تلفیق ها باید بر اساس ملاک و معیارهای سنجیده بشه. مثلا یکی از ملاک و معیارها اینه که شما ببینید چه مقدار میتونه مسئله رو خوب تحلیل کنه، حل کنه، با توجه به عنوان مثال مبانی که دارید، حالا معیارهای دیگری هم میشه برای قضیه آورد. تلفیق با تطبیق فرق داره. نکته که میخواستم بگم اینه، تلفیق ببینید خودش یک بحثش علوم شناختیه. یکی از نظریات مهمی که توی علوم شناختی پیدا شده نظریه تلفیق مفهومیه، conceptual blending. به اون اشاره خواهم کرد. این تلفیق به این معنا با تطبیق فرق داره. الان ما میبینیم خیلی ها تلاش میکنن که در واقع مباحث فلسفه صدرایی رو تطبیق کنن. من تو قضیه علوم انسانی اسلامی دسته ای از دوستان ما که داشتن این ایده رو مطرح میکردن، من داشتن تطبیق میکردن. من میگم تطبیق مشکل علوم انسانی رو حل نمیکنه. که شما بیاید همون مباحث به معنای تحت اللفظی که در فلسفه صدرایی است اینا رو ببرید مثلا تو علوم اجتماعی تطبیق کنه، بله مثلا به نتیجه هم نمیده. شما باید ذهنیت جدید داشته باشید. ذهنیت جدید یعنی تو فضای علوم اجتماعی قرار بگیرید. به عنوان مثال ببینید چه مسائلی دارن، چگونه میاندیشن. یک دانشمند علوم اجتماعی چگونه میاندیشه، چگونه فکر میکنه، چگونه بیایید بازخوانی کنید فلسفه صدرایی رو. و در این میان یه تلفیق های پیدا میشه، یه دیدگاه های جدیدی پیدا میشه که در واقع به یک معنا اون ژنتیک تفکر صدرایی رو داره. تو فضای بحث های جدید هم هست، اون ژن ها رو داره، ژن های فکری رو داره. هر چند اون اصول خاص رو مثلا اصالت وجود اینا درش اصلا حضور نداره، اما در واقع اون ایده ها وجود داره و میشه از اونها استفاده کرد. تلفیق رو توضیح بدم. ببینید دیدگاه رو مارک ترنر با فوکونیه مطرح کرد. چند تا کتاب دارن، کتاب اصلیشون هم به فارسی ترجمه شده اما ترجمهش خیلی تعریف نداره. شیوهی که با اون می اندیشیم، اسم کتاب اینه، شیوهی که با اون می اندیشیم، دو جلد شده ظاهرن ترجمهش. همین آیه جهان بگی که اکثر کتاب رو ترجمه کرد، اینم ترجمه، ولی ترجمهش خیلی خوب شتاب زده هست علیرغم این که زحمتی کشیده، ولی خب این نقد وارد The Way We Think اسم کتاب اینه. ایده اینها اینه که ببینید تفکر بشر دائما با تلفیق فضاهای مفهومی جلو میره. شما دو تا فضای مفهومی دارید، این فضاها با هم تلفیق میشه و یه فضای جدیدی پیدا میشه. اون فضای جدید نوظهوره، اون فضای مفهومی جدید نوظهوره، خصلت‌های جدیدی داره که در دو تا فضای قبلی نیست. در
بله
برای اون برای همینه تلفیق های جدید پیدا شدن.
مولا صدرا یه تعبیر جالب داره، شبکه مفهومی.
بله
حالا شما بفرمایید. من
حتی مولا صدرا مثال خواهم زد، خود مولا صدرا هم همین کارو کرده، با تلفیق های مفهومی رفته جلو. این اصل کلیه که تو علوم شناختی میگن. مثال ساده ای که میزنن، ببینید شما فضای مفهومی جراح رو دارید. جراح کسیه که بدن انسان رو در واقع میبره برای اینکه یک بیماری رو درمان کنه. این فضای مفهومی خاصه جراح، مفاهیم خاص خودش رو داره، قضایای خاص خودش رو داره. فضای مفهومی قصاب رو هم دارید. قصاب کسیه که گوشت در واقع بدن حیوانات رو میبره برای تغذیه دیگران. هر کدوم معنا و مفاهیم خاص خودشو داره، بار ارزشی خاص خودشو داره. ولی وقتی میگید جراح قصاب، یه فضای مفهومی جدیدی پیدا شد، بار ارزشی جدیدی داره. در اون دوتا فضای قبلی وجود نداره، اینجا معنای منفی پیدا میشه. خب
برده بود، قصابان خواسته بود، قاسبان خواسته بود.
اصلا کار شوهرای بزرگ هم همینه. بله، فلاسفه بزرگ تلفیق های مفهومی بزرگ داره. قاعده تفکر بشر همینه، تفکر بشر با تلفیق مفهومی جلو میره، در علم، در فلسفه، همه جا. در ظاهر شما بریدگی رو میبینید، اما از فضاهای قبلی به فضای جدید میرسه. مثال از خود مرحوم صدرا بزنم، ببینید بحث تفکیک ماهیت و وجود رو در فلسفه مشی داریم، بحث وجود و اکوان رو در عرفان داریم. خب یه وجود دارید، وحدت وجود، بقیه از تجلیاتون هم. این دوتا رو مرحوم صدرا دوتا فضای مفاهیم با هم تلفیق کرد، اصالت وجود رو به دست آورد، اصالت وجود از تلفیق اینا به دست آورد. خیلی از جاها میبینیم مرحوم صدرا رو تلفیق میکنه، مباحثی از عرفان نظری تلفیق به این معنا، تلفیق شناختی کاگنیتیو، با اون چیزهایی که در فلسفه های قبلی وجود داره و دیدگاه های جدیدی رو مطرح میکنه. خب علیت رو، علیت به معنای مشاهی رو با تجلی به معنایی که در واقع عرفان هست به یک معنا تلفیق میکنه، به وحدت شخصی وجود به معنای خاص خودش میرسه، نه معنایی که مثلا تو عرفان نظر. اینا با هم یه تفاوتهایی دارن، چون تلفیق همیشه معنای جدیدی رو به وجود میاره. منم تاکید میکنم شما فکر نکنه که اون مرحوم صدرا بعد از اینکه اون بحث چی میگن خبایافی بحث لیلیه میاد به وحدت شخصی وجود میرسه. وحدت شخصی ملا صدرا با وحدت شخصی که در عرفان هست خیلی تفاوت داره. اسم دوتاش هم وحدت شخصیه ولی با هم فرق دارن. اون نتیجه تلفیقه، که تلفیق یک فضای کاملا جدیدی رو به وجود میاره، فضای نوظهوره، مفاهیم و گزاره های جدیدی اینجا پیدا میشن. در علوم طبیعی هم همینطوره. من فرصت ندارم مثال هایی بزنم که علوم طبیعی در واقع با به یک مفهوم و فضای جدید، مفهومی جدیدی میرسن و تئوری های جدیدی رو مطرح میکنن. تئوری های جدید در پرتو تلفیق های مفهومی بدی پیدا میشه، مبتنی بر اون تئوری های جدید.
آقای دکتر، میونه کلمتون من حیفم میاد این رو نگم با توجه به بحثی که فرمودید. ببینید ملا صدرا در چند جای آثارش از جمله جلد نهم اسفار و همچنین در کسر و اسنام بحث شبکه‌های مفهومی رو مطرح میکنه و چقدر جالب تشبیهش میکنه به آینه های رو در روی هم که و دقیقا این بحث رو مطرح میکنه که ما وقتی تو آینه نگاه میکنیم خب فقط صورتمون رو میبینیم، ولی این آینه نمیتونه پشت ما رو، پشت سر ما رو نشون بده. اما اگه یه آینه یه دیگه باشه پشت سر ما که ما این دوتا منعکس بشن، بعد خیلی جالب اینو میبره تو مفاهیم، میگه مفاهیم معناشون انگار در هم دیگه تابندگی دارند و اون چیز به اصطلاح این مفهوم به صورت مستقلی معنا داره و اون مفهوم دیگه یه معنای مستقل دیگه داره، ولی وقتی این دوتا معنا رو در روی هم میشن انگار یه نوری از این مفهوم به اون مفهوم و یه نوری از اون مفهوم به این مفهوم تابیده میشه و اینجا یه آگاهی جدیدی شکل میگیره، یه مفهوم جدیدی شکل میگیره. و ملا صدرا میگه که آگاهی ها همش از طریق همین شبکه ها، شبکه های مفهومی بسیار بسیار متنوع و پیچیده هستن. این تعبیر دقیقاً به کار میبره. خب اینجا ما میتونیم از خود ملا صدرا مایه بگیریم. الان خب دستگاه ملا صدرا یه سری مفاهیم در اختیار ما قرار میده، خب علوم شناختی هم یه سری مفاهیم. حالا اگر در واقع این فضای مفاهیم با این فضای مفاهیم رو در رو بشند و همین تلفیقی که استاد میفرمان
صورت بگیره، وقت اینجاست که در واقع اتفاق جدیدی رخ میده و معنای جدیدی ظهور میکنه. من حیفم اومد که این رو
عرض نکنم. و شاید این کمک کنه من یه بحث دیگری از تلفیق مفهومی رو اشاره کنم. ببینید فضاها برای خودشون ساختار دارن، فریم دارن، طرحواره هایی دارن. هر فضایی برای خودش یه طرحواره ای داره. تو اون تلفیق صورت های مختلفی پیدا میشه. گاهی اون طرحواره ورودی فضای ورودی اول غلبه میکنه، گاهی فضای ورودی دوم غلبه میکنه. قواعد اینو بررسی کردن تو اون کتاب. گاهی یه طرحواره جدیدی پیدا میشه. نسبت اینها رو دیدن خیلی مهمه. یکی از بحثا همینه. ببینید یکی از بحثایی که تو فلسفه هوش مصنوعی مطرح میشه که آیا هوش مصنوعی میتونه خلاقیت داشته باشه، میگن هوش مصنوعی نمیتونه تلفیق مفهومی انجام بده. خلاقیت مبتنی بر چیه؟ تلفیق های مفهومیه. انسان قدرت تلفیق مفهومی رو داره.
بله،
راجب این خیلی میشه بحث کرد. نظر من تلفیق مفهومی یه بحث کاملا کلیدیه.
صحبت های دکتر، اون کتاب استعاره های مفهومی های دکتر قائمی‌نیا رو اگر دوستان مطالعه بکنن، این تلفیق مفهومی رو خیلی خوب اونجا توضیح دادن. اون مکانیسم تکثیر معانی رو هم در کتاب معناشناسی شناختیشون و بیولوژی نسلشون با دکتر امام جمعه فرمودن مولا صدرام اشاره میکنن برخی این تلفیق ها اتفاق میفته، به خصوص در آیات قرآن که آقای دکتر قائمی‌نیا خیلی اونجا تاکید کردن. یک دریای بی پایانی از معارف به روی بشر باز میشه که واقعا اون حدیث آقا امیرالمومنین معنا میشه. حضرت فرمودن این دریای معارف قرآن واقعا بی پایانه و هر چقدر انسان درش غور بکنه میتونه ازش بهره ببره و اون صدف ها و دورهاش رو استخراج کنه.
بله، در اون کتاب معناشناسی شناختی قرآن من اهمیت تلفیق مفهومی رو در معناشناسی آیات قرآن بررسی کردم تو یکی دو فصلی و نشون دادم که خیلی از جاها در خود آیات قرآن ما با تلفیق‌های مفهومی، فضاهای مفهومی مختلف با هم تلفیق میشه و معانی جدیدی پیدا میشه. راجب این بحث کردم و نشون دادم میتونه از برخی از مشکلات تفسیری رو این دیدگاه حل کنه، چون یکی از بحثایی که زبانشناسان شناختی دنبال کردن همین بود، نقش تلفیق‌های مفهومی در زبان، که اینا میگن در زبان هم در جملات هم تلفیق مفهومی شکل میگیره. بفرمایید. ببینید تلفیق مفهومی 4 تا فضا داره. 2 تا فضای ورودی رو اشاره کردم. این 2 تا فضای ورودی یه ساختار مشترک دارن که تلفیق صورت میگیره. خب یه مؤلفه هایی دارن، المان هایی دارن که اینها نسبتی با هم داره. با اون کتاب رجوع کنید توضیح دادم. اون ساختار کلی این فضا هاست، یه اشتراکی دارن در ساختار کلی. بعد یه فضای نوظهوری پیدا میشه، فضای نوظهور. هوش مصنوعی شما اون فضاهای ورودی رو میتونید بدید و داره، اطلاعات ورودی رو داره، اما اون فضای نوظهور رو نمیتونه بهش برسه. ببینید ترکیب جدید میتونه بده، تلفیق نوظهور نمیتونه بده. اینا با هم فرق دارن ها. یعنی میتونه مثلا شما 100 تا عکس دادی، بر اساس حساب احتمالات عکس بعدی رو تعیین کنه، به این صورت پیش میره. اما یک فضای مفهومی کاملا جدیدی رو بیاد ابداع کنه نمیتونه. چند تا دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که اصلا مفهوم رو نمیشناسه. هوش مصنوعی دیتا رو میشناسه، مفهوم رو نمیشناسه. اشاره کردیم باید بیایم تفاوت معنا و مفهوم و دیتا رو بحث کنیم.
خب.
هر جدید بودنی رو ما خلاقیت نمیگیم. خب
خب
اینو شما باید تصویر کنید ما بحث کنیم دیگه. نه ببینین استدلال هایی که اینجا میشه همون خصلت علوم شناختی رو داره، پسینی و پیشینیه. دقت میکنید شما میاد ذهن انسان رو تحلیل میکنید خلاقیت در ذهن انسان چگونه رخ میده و دارید اینو شبیه سازی میکنید در هوش مصنوعی. اگر از راه دیگری رخ میده باید اول این اثبات کنید از راه دیگر چگونه رخ میده. تمام خلاقیت هایی که بشر در طول تاریخ داشته این مدل داره تعبیر میکنه، یه همینطوریه. از اون طرف هم نشون میده که در هوش مصنوعی نیست. یعنی فضای نوظهور، بله اون فضای نوظهور، حتی اون چیزهایی که پیدا میشه اوصاف جدید پیدا میکنن. این جراح قصاب جراح نیست واقعا، وصف جدیدی داره، قصاب هم نیست واقعا. دیگری بزنم، یکی از اتفاقاتی که در تلفیق میفته گاهی زمان فشرده میشه، گاهی مکان فشرده میشه. مثلا شما بگید من با کانت نشستم بحث کردم فلان مسئله، به کمک فلسفه صدرایی نقد کردم و بهش غلبه کردم. کانت مال کدوم قرنه؟ مال قرن 20. زمان فشرده شده. یکی از اتفاقاتی که در برخی تلفیق ها میفته فشرده شدن زمانه. بعضی جا مکان فشرده میشه، مکان فشرده میشه، میگید من از این کوپ بالا رفتم امروز، ساعت 3 رسیدم مثلا وسط کوپ کنار یه سنگی، فردا میومدم پایین درست سر ساعت 3 رسیدم همون. ببین مکان فشرده شده، دقیقا همونجا نیست، مکان رو فشرده کردید. و اتفاقات زیاد 12-13 تا اتفاق رو اینا میگن در تلفیق میفته که هر کدوم از اینها جای بحث داره. مفهوم علیت شکلشو تغییر میده، خود مفهوم تغییر. بله بله، باید مثال ها رو ببینید دیگه. فقط میتونم ارجاع بدم به کتاب معناشناسی شناختی، الان خودم هم جزئیاتش حضور ذهن ندارم، اگه میدونستم جزئیاتش باید مرور میکردم میومدم. بله اصلا خلاقیت و هوش مصنوعی اونجا باید بیاییم بحثای روانشناسی شناختی رو بگیم، روانشناسا رو بگیم راجع به خلاقیت چه تعریفی دارن، علوم شناختی چه تعریفی دارن و بیاییم ببینیم در هوش مصنوعی میشه یا نه. من فقط به یکی از پاسخ‌ها اشاره کردم که بحث تلفیق مفهومیه. راجع به خود تلفیق مفهومی و هوش مصنوعی کتاب مفصلی هست، این انتشاراتی که هست چیه دو گرویتر که انتشارات آلمانیه خیلی از این کتاب ها رو مجموعه زیادی منتشر کرده، یه جلدش همینه. راجع به خلاقیت و هوش مصنوعی بحثش اصلا متمرکز بر روی تلفیق مفهومی و هوش مصنوعی. آیا هوش مصنوعی میتونه استعاره رو بفهمه؟ استعاره ها رو بفهمه خودش بحثه، چون اون جایی که تلفیق مفهومی به شدت حضور داره استعاره هست، در استعاره های زبانی ها. میتونه بفهمه یا نه؟ بحث خیلی جدی
که همین درایفوس مطرح میکنه دقیقا همینه که هوش مصنوعی نمیتونه استعاره رو بفهمه. و یه نکته ای که حالا دو هفته پیش ما تو جلسمون دقیقا همین جلسه‌های پنجشنبه مطرح شد، معنای معنا بود، معنای معنا در هوش طبیعی، معنای معنا در هوش مصنوعی. یعنی واقعا آیا هوش مصنوعی میتونه معنا درک بکنه؟
که خب استدلال اتاق چینی همین بود دیگه، سل مطرح کرد استدلال اتاق چینی، یعنی میگفت که این فقط صورت رو میتونه انجام بده، یعنی قواعد نحو بدید و اینا اما معناشناسی نداره.
دقیقاً
ببینید
شاید اینکه تلفیق نمیتونه بکنه دقیقا به همین
میشه. ممکنه یکی از دلایلش همینه، مفهوم و معنا نداره. ببینید و انتقال از اون، ببینید خلاقیت یک بار شما زیل حدس تعریف میکنید، خیلی معنای عامی به این معنا میتونه حدس به معنای سنتی ها که سرعت انتقال از مقدمات به نتیجه شاید هوش مصنوعی بهتر از ما اینو داشته باشه سرعت انتقال ها. اما به این معنا که بتونه یک فضای نوظهوری رو مطرح کنه اینجا فقط ببینید مفاهیم خیلی دشواره چیز کردم مثال ها باید چیز کنیم بله بله
پس یعنی انسان که خودش خلاقه
انسان ها از یه طرف تو اون جلسه گفتم مثلا شعر میگه گفتم خب شعر میگه هوش مصنوعی اما شعر حافظ میتونه بگه معنادار باشه شعرش ها اون بوداش باشه
بله الان میلیارد تا قصر بهش میدم محصول یک میلیارد و یک کمیش این خلاقیت
این در اون حتی شو که ببینید
حرکت ادامه بده جلوتر بره خب.
سوال من اینه هوش مصنوعی میتونه مکانیک کوانتوم بده انسان ها نمیتونه تعریف شد این تعریف شدن معنیش اینه که تلفیق مفهومی نداره بله نمیتونه در حتی میدونی چرا؟ دلیل داره دلیل داره نه نه ببین دلیل من فلسفی تحلیلیه هایدگر یه بحثی داره من از اون کمک میگیرم بگم چرا شعر حافظ نمیتونه بگه هایدگر میان تفکر محاسباتی و تفکر معنوی فرق میذاره حالا این اصطلاحات یه مقدار گمراه کننده از معادل براش شاید نتونید چیز کنید تفکر معنوی هم علم حضوری نیست خیلی دیدم اینو به علم حضوری ترجمه میکنه این حضوری حضوری ما نیست ببینید بعضی جا میگه علم نمیاندیشه دقیقا اون اتفاقی که در هوش مصنوعی میفته تفکر محاسباتیه شما یک اسطوره رو میخونید از اساطیر یونانی یه معنای عمیقی رو درش متوجه میشید معنای عمیقی رو این تفکر محاسباتی نیست تفکر معنویه حضوریه و هایدگر ادعا میکنه که اتفاقا تفکر بنیادین بشر تفکر معنویه حضوریه به این معنا شما در شعر میابید در اسطوره میابید در علم نمیابید این تفکر رو هوش مصنوعی نه تنها محصول تفکر محاسباتیه خودش هم با تفکر محاسباتی میره جلو میتونه این قافیه ها رو ردیف کنه میتونه چیز کنه ما نمیتونه بگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مهنو یادم از کشتی خیش آمد و هنگام درو که داره یه استعاری عمیقی میده به ما که بر اساس این استعاری عمیق نسبت انسان عالم و آخرت رو بفهمه بحث اینه ها تفکر معنوی اینو من قائلم اصالت نداره تو به تبع انسان آگاهی پیدا کن
برای اینکه
ببینیم مثل اون خودمون نمیشه
نه
هوش مصنوعی من میگم میتونه شعر بگه میتونه شعرهای جدیدی بگه که بشر نگفته بله چرا همونم من میگم میتونه بگه
نه یک وقت سوال دوم اینه که پس چطور این همه ادیب و شاعر و رمان نویس نشد من این محصول انسان نیست
یه قضیه دیگره ببینید
سوال فلسفه اینه که الان این پس چیه بله انسان غیر هوش مصنوعی صد بار گفته صد لحظه پس این چیه
ببین این همون در واقع
از نظر وجودی محصولش خالق اینه، خلقش از کجا خوش محصولی این معلوم به خودش رو بالاخره آخرش خواهیم جبه.
ببینید آزمون تورینگ همین بود دیگه، آزمون تورینگ میگفت شما یه انسانی میبینی کارهایی رو انجام میده و متوجه نباشید که این ماشین داره این کارا رو انجام میده، پس هیچ فرقی نداره. آزمون تورینگ همینه میگفت. بله در واقع تفاوت بین ماشین انسان نیست. ببین بله تکامل داره، تکامل به معنای مصطلح کلمه نداره ها، تکاملی که در انسانه، خب انسان با حرکت جوهری این چیزا، اون حرکت جوهری به این معنا رو نداره، ولی خب ابزارهای دیجیتال و الکترونیکی اینا پیشرفت میکنه. ببینید بذار سوال قبلیتون رو جواب بدم بعد برید سراغ سوال بعدی.
من
جواب دادم به این.
ببینید تلفیق
نه تلفیق مفهوم نه. نه ببینید من گفتم که ریاضی سازی ذهن بشره داره پیاده میشه.
همون کد تفکر فرماله.
ببینید دقیقاً. یعنی شما اون جنبه‌های محاسباتی ذهن بشر رو مرتب دارید دقت میکنید درش و اینا رو به شکل ریاضی در میارید. اشاره کردم که در قدیم عالم رو ریاضی میدیدن، بعد از هوش مصنوعی به ریاضی سازی شده. این جلسه نبودن دیروز توضیح متأسفانه. ببینید کاری که در هوش مصنوعی اتفاق افتاد ریاضی سازی ذهن بشره، یعنی با این الگوریتم ها مرتب سوالا رو چیز نکن. بذار برای یه مقدار جواب بدم که همش با سوالو گفتن که چیز نمیشه. داره اون الگوریتم ها هی مرتب تقویت میشه. فرهنگ هوش مصنوعی فرهنگ الگوریتم هاست، ریاضی سازی پدیده های ذهنیه. در یادگیری عمیق چه اتفاق افتاد؟ خب یادگیری عمیق همینه که در واقع شما در فلسفه های سنتی مقولات عشق رو دارید، خب جوهر و نودر است. در یادگیری عمیق راهی پیدا کردن تفکیک اینها رو ریاضی کنن و همین رو ماشین پیاده کردن. یادگیری عمیق از اینجا شروع میشه. یادگیری عمیق از منظر فلسفی ریاضی سازی مقولاته. البته این مقولات با اون مقولات خیلی فرق داره. اینطوری بود که شما مثلا دو نفریم فکر میکردید که دو تا انسان هست چگونه میان اینا فرق بگذارید، دو تا کتاب هست چگونه باید میان اینا فرق بگذارید و ماشین بتونه میان اینا فرق بگذاره. اوصافش رو بهش میدادید، ویژگی ها رو میدادید، راه های ریاضی پیدا میکردید تا اینا رو از هم چی کنه، جدا کنه. و یادگیری عمیق چرا یک انقلاب مهم در هوش مصنوعیه؟ چون بشر تونست در واقع اون تفکیک مقولات رو ریاضی سازی کنه. همین راه باز کرد بر پیشرفت‌های زیادی. میتونه هوش مصنوعی به مرحله تشخیص در واقع رسیده. من اینو انکار نمی‌کنم. اما میخوام اینو بگم. ببینید هر کاری بکنید ماهیت این تفکر ماهیت الگوریتمیه. ریاضیاتی به این معناست. تلفیق مفهومی نمیتونید الگوریتمی کنید.
آقای دکترم یه دو هفته پیش فهمیدم دکتر امام جمعه که اینا کد نویسیه. کد تعریف شده برای ماشینا. حالا دکتر برای که بحثم یه ترتیفی بشه، دیشب ایلان ماسک یه خودروی رو رونمایی کرد. خودروی برقیه بدون فرمان. یعنی میشینه یه چیزی مثل لپتاپ یا آره همینطور اینو نگاه میکنه چپ و راست میکنه
باشن.
میره دیگه.
چیه؟
اون بلک باکسر رو میخوام ببینم چیه. بلک باکسر
هیچ کس راه نداره
که دیروز شما همه اشاره کردیم.
تنها کاری که میتونید بکنید شما ببینید
انسان نیست، نبات نیست، حیوان نیست، مثلا نمیدونم چیه، ولی این داره یه داره اختیاره به نحوی یه فانکشنی رو ترتیب میده.
ببینید
تلقیق مفهومی نیست، تفکر معنوی نیست، همه این
محاسباتیه،
محاسبه‌ای که داره کار کرد میده،
درست
خروجی داره،
خروجی داره، اینو نمیشه کار کرد. نه ماشین حساب نه، محاسباتی به معنای دوم. ترانزیستور ایناست.
این داره چه جوری جواب میده که اینم دارم پیادش میکنم سر رزیستی. خب اون خیلی بهتر از اونم جواب میده. و از نظر فلسفی اگه نتونیم تلویر کنیم که این حدید چیه، نمیتونیم واقع باشه باشه باشه. من بکنم اینجا واقع انا تو حبر
ببینید
نه نه، این مثلا دوباره بگید این ریاضی سازی، این زبانی
اینا معنا داره، ریاضی سازی معنا داره. به معناش دقت کنید خیلی از ابعاد مسئله حل میشه. من نمیخوام بگم که هر چیز رو شما میتونید تحلیل کنید در هوش مصنوعی یا حتی در ذهن انسان، امکان پذیر نیست. خب فلسفه این توانایی رو نداره، علمم نداره. اما ببینید تا حدی ما میتونیم مسئله رو رام کنیم. وقتی میگید ریاضی سازی، پشتوانه این ریاضی سازی اون فیزیکالیسم محاسباتیه. یعنی شما میتونید همه ابعاد ذهن بشر رو ریاضی سازی کنید. این اول بحثه. تلفیق مفهومی میخواد بگی که نمیتونید ریاضی سازی کنید. نه، میگم این تفکر که هوش مصنوعی میتونه تمام کارهایی که انسان ذهن انسان انجام میده انجام بده مبتنی بر فیزیکالیسم محاسباتیه. پیش‌فرض حرفتون اینه.
این کار چیه؟
کار هر چیه. ببین من دارم میگم که شما نمیتونید تمام ابعاد اون رو تحلیل کنید. فقط با مفاهیم کلی فلسفی میتونید. با تحلیل‌های کلی میتونید. تو فلسفه هم همین کارو میکنید. تفره رفتن نیست. ببینید فلسفه بله نسبت داره با انسان، نسبتش من میگم هم آی دکتر هم اشاره میکرد که مقام خلیفت اللهی در واقع در ذیل توانایی انسان داره کار میکنه. من اینو قائلم که هوش مصنوعی هر کاری بکنید از لحاظ شناختی ذیل انسانه، تبع انسان، تجلی هوش انسانه. نازل نمیگم، بعضی جهات خوب بالاتره، بعضی جا نازل تره، کار کرده شو محول کرده، بله. ولی ببینید، ولی تجلی تمام ابعاد ذهن انسان نمیتونه باشه. خب در این حد مشخص حرف ببینید، چون شما همه ابعاد تفکر انسان نمیتونید ریاضی سازی کنید. تقویت میتونه بکنه اون جنبه های محاسباتی رو، بله. شما یه معادله ریاضی رو میدید به یک انسانی، به زحمت حل میکنه. هوش مصنوعی فوری میتونه حل کنه. چون ببینید در واقع اون جنبه محاسباتی که ذهن بشر داره در هوش مصنوعی تقویت میشه. ذهن بشر همون ببینید نمیدونم این جلسه بود اشاره کردم، حرف مرحوم حاجی سبزواری رو اشاره کردم. ببینید مرحوم حاجی سبزواری یه رسائلی داره، اونجا یه خاطره نقل میکنه، میگه من رفته بودم مشهد، در واقع به یه سوالی مطلب خواب امام رضا سلام الله علیه رو دیدم، پرسیدم ما چطور این خداوند لا یشغل و شأن و ننشأ، خداوند هم به شما مشغوله هم به من، تمام جزئیات رفتار ما رو میبینه و غافلم نمیشه. انسان اینطوری که به یه چیزی توجه نظر داره، به یه چیزی توجه کنه، از دیگری چی میشه؟ غافل میشه. حضرت در جواب خواب فرمودن که ببین در نفس خودت نگاه کن، در آن واحد منو میبینی، حرفمو میشنوی، صحبت میکنی، هیچ کدوم از اینها هم فوت نمیشه. ذهن انسان اینجوریه، یعنی ذهن انسان یه مقام جمع الجمعی داره، ادراکات مختلف رو میتونه در آن واحد چیز کنه. اما کامپیوتر اینطور نیست. هوش مصنوعی مثلا کامپیوتر میبینید که پنجره رو باز میکنید، پنجره بعدی میره پشت صحنه. این از یه جهت مزیت هوش مصنوعیه، از جهت دیگر عیبشه. مزیتش اینه که انسان وقتی خب من دارم محاسبه ریاضی انجام میدم با شما هم صحبت میکنم، اون جنبه محاسباتی من ضعف پیدا میکنه. هوش مصنوعی میتونه تمرکز کنه فقط بر یکی، جنبه محاسباتی، اونا رو میذاره پشت پرده، در اون محاسبات رو خوب انجام میده، تمرکز میکنه، تقویت جنبه های محاسباتی ذهن بشره. دیگه از این
دکتر من یه چیزی رو دارم واقعا جدی میپرسم، یعنی مشکل سازه اینه که ببینید شما میفرمایید که این یک جنبه انسان رو تقویت کرده، خب من. اصلا این لفظ خودش باید بگه آیا این تقویت اونه یا اصلا یه چیز دیگه است. اگه تقویت اونه، انسان میاد میگه مثلا من اشتغالاتم مانع به فعلیت رسیدن بعضی قواهام میشه، درسته؟ مثلا ذهنم میام از اون تراشه استفاده میکنم برای تقویت اون بدنه که ما هی سرش مشکل داشتیم، آیا اون برطرف میشه؟ یعنی به صورت جواب سوال شما رو برش میگردونم تو خود مثلا ذهن، میگم من میام ترمیم میشه، من میام هی زخم همون سخت افزار شما، لفظ سخت افزار غلط، من میام
حتی ترمیم میشه. ببینید الان محاسباتی که
پس یعنی تونست یه مسانختی آی دکتر، پس تونست یه مسانختی تو اتفاقی که اونجا میفته، مثلا یه مثال غلط تشبیه یک میان یه عضوی رو از یه حیوانی پیوند میزنن،
این پیوند زدن چیز نیست، پیوند شناختیه.
ببینید پس من بوده اتفاقی که تو هوش مصنوعی هیچ سلول زیستی نداشت، خب من میخوام یه تشبیه بزنم ولی نمیخوام برم تو بیوانفورماتیک، میخوام این یه تراشه بود، این یه هوش مصنوعی با ابزار الکترونیکی و مغناطیسی بود. خب من اگه اینو آوردمش، تونستم ارتباط بدم به ذهن، تونستم بدن رو تقویت بکنم، در واقع یه مسانختی، یه نحو ارتباطی وجودی بین اون اتفاقی که تو هوش مصنوعی اونجا میافتاده با اون بوده که تونسته ترمیم کنه. بگن اگه هیچ گونه هم
خود مفهوم سنخیت اینجا مبهمه، ولی خب باشه، مگه ما میگیم سنخیت وجود نداره؟ بالاخره من دارم
اگه
داره ببینید،
پس خلاقیت ضعیف شده،
من میگم نه ببینید
ادراک و کاگنیشن ضعیف شده.
من گاهی رابطه هوش مصنوعی با انسان رو به رابطه بدنمندی انسان، یعنی انسان آگاهی، الان آگاهی بدنی داره، اینو آگاهی دیجیتال هم پیدا میکنه
انسان.
آره انسان آگاهی دیجیتال پیدا میکنه، خود هوش مصنوعی یه شبیه آگاهی بدنی پیدا میکنه.
خب این حرفه
در پرتو انسان خیلی
چیزه. شما فهمید هوش مصنوعی آگاهی بدنی پیدا میکنه، انسان آگاهی دیجیتال پیدا میکنه. ببینید چه ارتباطی
داره، رابطه جدلی داره دیگه.
اصلا یه چیزه،
بالاخره شما ماشین حسابو میذارید جلوتون حساب میکنه، اصلا هوش مصنوعی بذارید کنه حساب میکنید، چیزای جدیدی یاد میگیرید، محاسبات جدیدی یاد.
ولی خب این تشبیه خیلی با اون فاصله داره، یعنی اینکه
میاد قرار نیست از هر جهت یکی باشه.
شعر حافظ فکر
می‌کنم
شما
کنایه
از یه چیز دیگه
دارید میگید، کنایه از اون تفکر معنوی که در شعر حافظ وجود داره. این که قرآنه، قرآنش چه که نمیتونه
این نزدیکی، آیا یه سوالی پیش میاد، آیا
ریچلین
ممکنه
تکامل
پیدا کنه که
فرد
به ما یه چیز
چیزی
هم بده و اون موقع
راهکارمون
چیه؟ اون موقع مواجه
میشه. فتوح به صورت مثل حتی مشرکان عرب هم چیزایی میگفتن به شبیه وزن قرآن داشت، حالا قرآن که وزن نداره، شبیه ردی قرآن میاد، اما اون تفکر معنوی رو نداشت.
ببخشید استاد،
تفکر معنوی که در بن آیات قرآن هست و این هم تجلی پیدا میکنه در مثنوی، در حافظ، اینا مشکل ما حاصل به فردیه. شما حتی خود شعرهایی که انسان دارید، شما چند تا حافظ دارید در طول تاریخ؟ ندارید، یه دونه حافظ دارید، یکی از شعرهای پای حافظ میشه. چند تا مولوی دارید؟ اینا اوج اون تلفیق های مفهومی ها اوجشه. نه نمیشه، چون اساس اینا دارن تحلیل میکنن، خود الفاظ که مهم نیست. حالا ممکنه یه ادیبی، یه کسی که الان بیشتر شعر از جنبه اون وزن و قافیه، اون چیزی که حافظ و حافظ میکنه اون تفکر معنوی که پشت این الفاظ وجود داره، برای داره اونا رو به تصویر میکشه. مولوی هم همینطوره.
نکته خیلی مهمی فرمودن، اون عقل دانی و عقل عالی.
بذارید یه شعری هم از مثنوی بخونم. مثلا ببینید، البته خب مثنوی و دیوان شمس خیلی فرق داره، خودتون میدونید تو دیوان شمس مولوی خیلی وجودی میشه، خیلی وجودی اگزیستانسیال میشه. خب در چیز اینجوری نیستش، در مثنوی خیلی اسطوره سازی و تعلیمی و ایناست. به عنوان مثال ببینیم، مثال کوه طور رو در قرآن دارید دیگه. کوه طور ماجراش تو قرآن اومده، حضرت موسی میرفت اونجا عبادت، اونجا بهش وحی میشه، قوم خودش رو میبره برای دیدن خدا پای کوه طور، کوه طور بعد متلاشی میشه و اینا. همین ماجرا رو ببینید مولوی چیکار میکنه، به عنوان یک استعاره مفهومی ازش استفاده میکنه تا نسبت انسان عالم و خدا رو تفهیم کنه به انسان. عالم چو کوه طور دان، هر دم تجلی میرسد، برمیشه کافت کوه را، یک پار اپر میشود، یک پار اثر میشود، ما همچون موسی طالبان. انسان هایی که با این کوه، این با عالم مواجه میشن، عالم هم دم به دم در حال متلاشی شدنه. یکی دنبال نمیدونم طلا و مروارید و اینطور چیزاست، یکی هم دنبال صدای خداست. این مواجه های مختلف انسان هاست که داره چیز میکنه. این ببینید قدرت تلفیق مفهومی انسان نشون میده. یه ماجرایی در قرآن به خاطر چیز دیگری اومده، مولوی انتقال میده به فضای مواجهه انسان با عالم، با نسبتش با خدا، با دیگران، با موجودات عالم. بله، این هوش مصنوعی نمیتونه، میتونه شعر بگه، میتونه هم شعر وزنشو بگه، اما پشت این شعر یک ایده عمیق در واقع تفکر معنوی
حالا وجود داشته باشه. برای اینکه تضادم ایجاد نکنه بین خروجی هوش مصنوعی و خروجی انسان، همون بحثی که دکتر فرمودن، بحث مقام خلافت و لالی، بگیم هوش مصنوعی هم هر تولیدی داره، هر محصول، هر خروجی داره، باز ذیل انسان تعریف شده، خودهایی بوده که انسان بشه
در حقیقت،
از خودش مستقل هم چیزی نداره.
ببینید این که نمیتونه، آقای دکتر تاکید میکنن نمیتونه، این برمیگرده به محدودیت های ذاتی هوش مصنوعی. محدودیت ذاتی هوش مصنوعی اینه که در واقع محاسباتی عمل و فرمال پیش میره، این محدودیت ذاتی اون هست. پس نگیم مثلا خب هزار سال دیگه چی میشه، این تا هزار سال دیگه، تا ده هزار سال دیگه در واقع از این مدار تفکر محاسباتی و فرمالیستی در واقع خارج نمیشه.
آخه آی دکتر رو فهمدم اصل سوم هوش مصنوعی الان هوش کوانتومی داره میشه.
خب بله، مشکل نداره،
فضا خودش از عالم محاسباتی صفر و یک خارج کرد، آیا باز نمیتونه این کار انجام بده؟ و اینو من میخواستم اشاره کنم.
بله،
صورت من
ببینید فضای صفر، درست ببینید فضای صفر و یک، خب همین در واقع منطقه جدیدی است که تو غرب مطرح شد، ولی خب بعدش منطقه فازی مطرح شد، یعنی وارد منطقه، ولی خب منطقه فازی هم حالا صفر و یکش میشه صفر و یک و دو، یا صفر و یک و دو و سه، بعد یعنی این صورته، نه اینکه از مدار دقیقاً،
ببینید تفکر محاسباتی
دقیقاً
نوع محاسباتش تفاوت کرده،
نه
نشده اونجا سرعت پیدا میشه، حالت‌های بیشتری رو میتونه بررسی کنه، مخصوصا مسئله سرعت.
الان اینکه ما تقلیل بدیم نفس رو به اندیشه مسئله مشکل سازه، و یکی مسئله که یه بحثی تو حالا بحثی کلام معمولا مطرح میکنن، شاید اینجا کمک بکنه به ما، که آیا معرفت مقدمه بر محبت یا محبت مقدمه بر معرفت. اگر از نظر هستی شناسی محبت رو میل بدونیم و گرایش،
اینطوری سوال رو مطرح میکنیم که آیا گرایش مقدمه بر معرفته یا معرفت مقدمه بر گرایش؟ که انسان معرفت پیدا میکنه که این آب هست و نیاز داره، بهش میل و گرایش پیدا میکنه. که وقتا گرایشی که خودش نمیدونه اصلا این ریشش در کجاست، یک گرایشی داره، این گرایش منجر به معرفت میشه. آیا هوش مصنوعی که فاقد قوه گرایش و میل هست، اون بعدی از نفس انسانی که این قصه را داره و تکمیلش میکنه داره؟ قاعدتا نداره. ما هر چه تلاش بکنیم توی هوش مصنوعی، نهایتا چه به صورت اون محاسباتی که شما میفرمایید چه فراتر، حتی این مسئله گرایش را فعلا حداقل تا اونجایی که من میدونم نتونستن براش کاری انجام بدن، چون یه مسئله غیر اندیشه است. اگر شما این مسئله گرایش را توی مباحث بهش توجه بکنید، شاید بهتر به این نتیجه برسید که هوش مصنوعی هر چقدر هم تکامل پیدا بکنه، آخرش نفس انسانی نخواهد شد، فضلا از اینکه بخواد کسی مثل حافظ یا غیر حالا حافظ شما مثال زدید. حتی ممکنه به اینجا برسیم که یک کسی سوال کلامی اینطوری مطرح بکنه در راستای سوال آقای سوال میپرسیدن، که اگه قرار هوش مصنوعی اینجوری با این سرعت و قدرت پیش بره، شاید جسارت باشه این تعبیر، امام زمان و ولی الله و اون انسان به اون بزرگی اونها رو هم در می نوردد. مسائل اینطوری کلامی هم پیش میاد.
به مقام اسمت میرسه.
بله بله مقام اسمت، بلکه بلکه یه چیزی پر رنگ تر از اسمه. ولی شما وقتی بود گرایش رو منها میکنید توی دوره میفتی. من اینو خواستم به عنوانه
ببینید دارم
فرمایید که اون نیست به تباین، تباین کامل، تباین جزئی نه تباین کلی. بعد میفرمایید میپرسیم که اگه این اومد موعد کمکش شد، معاونش شد، آیا لازمش این هست که نمیدونم لفظ سنخیت هم میفرمایید رسانیست یه تشابه یه چیچی وجودی داشته باشه؟ این سوال اینه که اگه اون جوابش اینه که متباینه، پس چجوری این کمک گرفتن به من این که این میاد دقیقا با سلول زیستی؟ من از یکی از متخصص نپرستم یه مقدار بحثش چه شد نمیتونم خوب تبیین کنم، که گفت که خب امکانش هست ولی اصلا فکر نمی کنیم، خود متخصص هم میگن فکر نمی کنیم بشه تو محقق بشه تو عالم دنیا و طبیعت. میگیم اگه اون جوابش منفیه، سوال من فلسفیه آی دکتر. اگه جوابش منفیه، پس چجوری میتونه کمک کننده به نحوه چیز باشه، پیوند
قدرت نفس انسان برمیگرده؟ نفس انسان میتونه توسعه پیدا کنه، یه توسعه شناختی
در این حال که نفس آقای دکتر
آره.
خب اصلا خیلی مهمه، اومد جزء غلطه، اومد مرتبه یه من یه چیزی از نفس شد،
یه مرتبه دیجیتال نفس میشه.
خب الان پس شما دیجیتال، پس دیجیتال رو دارید، یه ساحت انسان میدونی. خب ببین آقای دکتر،
ساحت انسانی نمیدونم، نفس انسان این قدرت رو داره که توسعه پیدا میکنه. وقتی با این کار میکنه، این بخشی از ذهنش میشه. این علوم شناختی هم مطرحه. بله، یعنی نفس انسان به نحوی توسعه هستی شناختی نیست، که این بخشی از وجود انسان نمیشه. خب این جداست از نظر مادی و اینا، ولی نفس انسان به گونه‌ای توسعه